أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. إن شاء الله توفيقي محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار و آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام و خاندان گران قدر ایشان و اصحاب ما وفایشان در محضر قرآن کریم باز هم افتخار حضور دست داده است و انشاءالله همان گونه که عزیزان استعذار دارید با توجه به این که در نوبت پیشین که افتخار حضور بود آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون را آغاز کردیم و تا پایان آیه 11 مباحث مطرح شد، از آیه 12 این سوره شریف انشاءالله از امشب آغاز میکنیم و مطالب را تقدیم خواهیم کرد. از آغاز این سوره مبارکه خواندیم قد افلح المؤمنون، خداوند حکم قطعی به فلاح و رستگاری اهل ایمان رو صادر فرمود. و آنگاه در ویژگی های مؤمنان و معرفی مؤمنان چنین فرمود که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنان کسانی هستند که در ارتباط با خداوند سبحان در مقام نماز و نمازگزاری خاشعند، از لغو اعراض و رویگردانی دارند، نسبت به زکات و تزکیه فاعلان و عاملانند، مسائل جنسی خودشون رو پاس می دارند و پاکیزه زندگی می کنند، امانت و عهد رو متعهدند نسبت به آن و در مجموع پایبند و پایدار بر مسئله صلات و ارتباط با خداوند و محافظت بر صلات دارند. یه ترجمان ساده رو خدمت عزیزان اشاره کردیم که در طی 10 نوبت گذشته که خدمت عزیزان افتخار حضور بود، این 1 دقیقه رو که اشاره کردم در 10 نوبت قبل توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز، تا اونجا که فرمود اولئک هم الوارثون، این مؤمنان در حقیقت وارثانند که خداوند به ایشان میراث میدهد فردوس رام و جنت خلد رو که در اون خالدین و جاودان خواهند ماند. این پایان عرایض بود، آغاز سخن بلغت خلق للانسان من سلالت من تین، و قطعا ما انسان رو آفریده ایم از سلاله ای و چکیده ای از گل. و بعد هم ادامه آیات که انشاءالله بررسی میکنیم و بحث بسیار سنگین و مهمی است که مراحل متفاوت سیر انسان رو حضرت حق بازگو میکنند. اما یه مقدمه لازم است محضر مبارکتون بازگو میکنیم و ادامه بحث رو پیگیری خواهم کرد. از آغاز آیه شریفه که فرمود قد افلح المؤمنون، و این مؤمنانند که قطعا به فوز و رستگاری قطعی میرسند، یه اشتها و میلی در وجود مخاطبان قرآن ایجاد میشود. خب ویژگی ها رو فرمود حضرت حق، اما همه ما هم مشتاقانه تمایل داریم که از کسانی باشیم که الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون، اونها که میراث بران بهشت الهی هستند و در آن جاودان و به فلاح و رستگاری حقیقی دست پیدا کردند. همه ما مشتاقانه دوست می‌داریم که در میان مؤمنان و در جرگه اهل ایمان باشیم. شاید این سوال برامون مطرح میشه چه بکنیم که قد افلح المؤمنون باشیم؟ آیا راه رسیدن به این فلاح و رستگاری و نیک فرجامی و حسن عاقبت چیست؟ مثل این که حضرت حق بنا دارد که این پاسخ رو به ما بدهد. این آیاتی که پیش رو داریم از آیه 12 پاسخ این جمله است. من یه توضیح مختصری در این پاسخ میدم و بعد آیات رو یک به یک بررسی میکنیم. ظاهراً عزیزان برای این که انسان به حقیقت ایمان دست پیدا کند و به نتیجه ایمان نائل و واصل بشه، دو کار لازم است که انجام بشه. اگر انسان بخواهد از کسانی باشد که قد افلح المؤمنون، فلاح و رستگاری از آن او باشد با عنوان مؤمن، یک کار ابتدایی و یک کار به دنبال آن دومی انجام میدهد که این اتفاق دست میدهد بر اساس خود آیات شریفه قرآن و همه آموزه ها و تعالیمی که در میابیم. یک این که تحصیل ایمان و ثبات در ایمان که بخواهد ایمان رو به حقیقت و پایان نیک برساند دست نمیده عزیزان الا با تحصیل معرفت، با کسب آگاهی و معرفت الهی کامل و جامع. این که انسان آگاه به حقایق و معارف الهی باشد. اگر خداوند سبحان در قرآن میگوید فعلم انه لا اله الا الله، بدان لا اله الا الله را، نه اینکه بگو لا اله الا الله را، فهم کن و آگاه باش که حقیقت لا اله الا الله و توحید چیست. این که انسان در حوزه های مختلف اعتقادی اعم از المبدأ و المعاد، توحید، معاد، نبوت که سیر و مسیری است که بین این ابتدا و انتها انسان طی می کند به دنبال اون مبحث امامت و بقیه معارف الهی رو، انسان مؤمن کسی است که آگاه به این معرفت هاست و باید اون علم لازم و آگاهی لازم رو کسب کند و این شدنی نیست الا به زحمت و تلاش لازم و راهکارش رو الان عرض می کنم که خداوند پیش روی ما گشوده است. این قدم اول، کسب آگاهی و معرفت در این میدان. دو، گام دومی که برمی داریم بعد از این که انسان آگاهی و شناخت کافی رو پیدا می کند، تعهد و پایبندی با آن چیزی است که آموخت در مقام عمل، یعنی متعهد بودن در اجرا و عمل به همه آگاهی هایی که آموخته است و کسب کرده است. این دو قدم، اگر این دو گام رو انسان بردارد، قطعا می پیوندد به کسانی که قد افلح المؤمنون. و عرض می کنم محضر بارک خانم ها و آیان، راه دیگری هم ندارد. این به اعجازی شود، کرامتی باشد، اتفاقی شب و روزی بیفتد، این مسائل نیست در این جهت. راهی است که باید از همین راه وارد شد، باید کسب آگاهی و معرفت کرد و در قبال اون چه آموخته است انسان متعهد و پایبند در مقام عمل باشد، یه مسیر علمی رو طی کند، یه مسیر عملی رو طی کند. حالا دقت بفرمایید، این رو به بیان قرآنی خدمت دوستان عزیز عرض میکنم که خب حال ما میخواییم این معرفت رو به دست بیاوریم و این آگاهی رو به دست بیاریم، از چه راهی خداوند ما رو دعوت میکند به این کسب آگاهی و معرفتی که ما رو به حقیقت ایمان میرساند و نتیجه اون استواری و پایداری و سلامت در ایمان است، نه تزلزل و بیپایه بودن ایمان که یه بادی میاد این ایمان میلرزد و پادر هواست. این ایمان متاسفانه خانه برباد کردن است، نه اون ایمان ثابت استواری که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، که استقامت در پای ایمان باشد. خداوند سبحان در قرآن راه تحصیل این معرفت رو نشان داده است به ما. راه تحصیل معرفت نیست مگر تمرکز، فرو رفتن و کاملا آگاهی و اونس و بررسی و تأمل آیات الهی و نشانه های خداوند که در قرآن بازگو می شود. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق من ربهم. راه رسیدن و تبیین حق و حقیقت برای انسان در قرآن آشنایی با آیات الهی است که خداوند این آیات رو به انسان نشان می دهد در کلام خیش. حالا اینجا آیات الهی که ما با آشنایی و تأمل و بررسی این آیات به معرفت حقیقی توحیدی دست پیدا خواهیم کرد، به معرفت الهی دست پیدا می کنیم، دو دستند. ما دو گونه آیات داریم، یا آیاتی که اینها آیات طبیعی و تکوینی خداوندی است، دو آیاتی که آیات تدوینی و نوشتاری ذات حق است. به تعبیر من درز می کنم خدمتون، آیات تکوینی و طبیعی آیاتی است که در جهان برون ذات حق در نظام مادی و طبیعی عالم قرار داده است. اینها آیات طبیعی بیرونی است. همین آیه‌ای که اشاره کردم خدمت دوستان، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، به تقسیم این آیات اشاره می‌کند. آیات طبیعی الهی که با شناخت آن انسان به ذات حق و به خداوند سبحان از مجرای تحصیل ایمان نزدیک می شود، دو گونه است. یا آیاتی است که در جهان برون نشان داده شده است، و فی الارض آیاتون للموقنین، خداوند سراسر زمین رو برای کسانی که می خواهند به معرفت یقینی برسند گشوده است و باز کرده است، و انسان در زمین، در آسمان، دل از سماع کیف رفعت، به آسمان و رفعت آن، به زمین و بست آن، به آیات مختلف طبیعی که سراسر وجود رو پر کرده است، انسان سیر میکنه، تأمل میکنه، و راه معرفت برای انسان از مطالعه این آیات الهی گشوده شده است. اینی که در فقرات زیبای دعای شریف معصوم میخوانید، یا من فی الارض آیاتو، یا من فی الجبال خزائنو، یا من فی البحار عجائبو، خداوند زمین و آسمان و کوه و دشت و دریا و هستی رو پیش روی انسان گشوده است که همه مملو است آیات سرشار الهی است که دم به دم و آن به آن میتواند انسان رو به دریافت حقیقت و کسب معرفت نزدیک تر کند. اما در کنار این آیات برونی، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، بخش دوم آیات تکوینی و طبیعی الهی وجود خود انسان است که در قبال جهان برون و تمام هستی معادل با تمام جهان برون این جهان است، این وجود است. یه سوی قضیه خدا آفاق رو قرار میدهد، سوی دوم انفس رو قرار میدهد. پایا پای هم با همین عظمت و شکوه و جلالت خدای سبحان از وجود انسان و خود انسان به عنوان آیه یاد میکند که بررسی و تأمل در این وجود آدمی رو به حقایق حقیقی و به یقین معرفتی خواهد رساند. و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، همان گونه که در زمین آیات رو گسترانده ایم، در وجود شما و در نفستون و در شخصیت خودتون و حقیقت خودتون آیات الهی جلوه‌گر و متجلی است. این یک باب و یک مسیر که انسان با مطالعه آیات الهی، آیات انفسی و آیات آفاقی، آفاقی و انفسی، میرسد به اون حقیقتی که حتی یتبینه، تا تبین حق بشه و انسان به یه شناختی برسد، و به هر مقدار که در این شناخت و در این معرفت انسان رشد بیشتری می کند و تکاملی بیشتری پیدا می کند، پایه های ایمان رو استوارتر و قوی تر می شه. عزیزان، بسیاری از این تزلزلاتی که در این عصر زمان خودمون می بینیم، بسیاری از کسانی که می بینیم که رنگ ایمان عوض می کنند، سستی در ایمان می بینید در اینها، ثبات ایمانی در اینها نمی بینید، کسانی هم که اون پایه معرفتی در ایمانشون دیده نمی شه. اینا نرسیدن به شناخت درستی در ایمان، ایمانشون یا تقلیدی است، اقتباسی است، اینا به انگیزه های دیگر بگونه است که ریشه در خاک ندارد درخت ایمان، لذا با یه تکان خوردن میلرزد و گاه فرو میافتد. بخش دوم آیاتی که انسان با مطالعه آن و تأمل در آن و فرو رفتن در آن میرسد به حقیقت ایمان، اشاره کردیم آیات تدوینی الهی است. آیات تدوینی یعنی چه؟ یعنی 6236 آیه از بسم الله الرحمن الرحیم، ابتدای قرآن تا انتهای قرآن، مجموعه آیات الهی این است. کسانی که فروع در آیات الهی میرند، اونها که افلا یتدبرون القرآن، تدبر در آیات الهی دارند، اونها که تلاوت آیات الهی به معنای واقعی اون میکنن. انس و
زندگی ما آیات دارن.
اینها کسانی هم که اون پایه های جدی باور و ایمان در وجودشون آن به آن افسوده میشود. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانن و علی ربهم یتوکلون. مؤمنان واقعی کسانی هستند که چنان اون وابستگی و دلدادگی به قرآن دارند که هنگامی که آیات الهی بر آنان خوانده می شود جان آنها جلا پیدا می کند، صفا پیدا می کند و دم به دم با شنیدن آیات الهی به ایمانشون افسوده می شه و به اون حقیقت لازم دست پیدا می کند. پس راه دوم یعنی شاخه دوم برای تحصیل ایمان و رشد در ایمان بررسی آیات الهی، آیات تدوینی الهی، انس، آشنا شدن و فرو رفتن با وحی آسمانی و تنزیل الهی است. این قسم اول یعنی قدم اول کسب معرفت از راه ورود به آیات طبیعی و آیات تدوینی خداوند سبحان بر اساس اون چه در کلام وحی میبینیم و مسیر و ذات حق به ما نشان داده است. قسم دوم که اشاره کردم حالا بعد از این که ما آشنا شدیم با این معارف، این معرفت ها برای ما آمد چه از این مجموعه آیات وحی چه از مجموعه آیات طبیعی و به اصطلاح تجویدی الهی در عالم خارج، اینجا بحث دوم پایبندی و تعهد عملی ماست و آنچه که معرفت افزایی کردیم. عزیزان این چیزیست که گاه چقدر زیبا قرآن با یه واژه کلیدی از اون تعبیر می کند. تمام مجموعه قرآن و آیات الهی ثمره اون چیست؟ خدا، هدایتگری. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. آیات طبیعی می خواد چکار کند؟ انسان رو هدایت کند به سوی حقیقت ایمان. کسی که این هدایت رو ملتزم میشه، یعنی به جد و جهد با تلاش میپذیرد، عزیزان به جان متعهد در قبال هدایت الهی، هدایت برخواسته از آیات الهی میشود، به این عمل در قرآن چی گفته میشه و این انسان چه نامی پیدا میکند؟ نام این عمل در قرآن اهتداء است و چنین کسانی میشن مهتدین، اهل اهتداء. اهتداء یعنی پذیرش قطعی و مسلم هدایت الهی و تعهد و پایبندی به این هدایت در مقام عمل. اگر فرموده است که یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اگر هدایت الهی این است که مخاطبان این کلام میخواهید به حقیقت ایمان دست پیدا کنید، میخواهید به فوز و رستگاری برسید، راه این است که گفتار محکم و استوار بدون سیاهکاری و بدون بغلکاری و بدون فریب و دروغ بر زبان شما جاری شود. اونها که میپذیرند در مقام عمل چنین سخن میگویند میشن مهتدی، اینها هدایت پذیر شدند. عزیزان اگر خواندیم فرمود والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مؤمنان کسانی هستند که نسبت به عهد و پیمانشون اینها اون چنانن که سر می رود و پیمان نمی رود و پایدار به عهد خیش و پایدار به سخنی که گفتن خواهند بود، اینا میشن مهتدی، اینا اهل اهتدان. بعد نتیجه چی میشه؟ اگر کسی اهتدا کرد یعنی در مقام عمل متعهدانه آیات الهی و تعالیم الهی رو به جان خرید و قبول کرد، اینجا دم به دم ایمان او رشد پیدا می کند، تکامل در ایمان پیدا میکنه، میشه و یزید الله الذین اهتدوا هدا. اون کسانی که اهتدا کردند خداوند میفهمد ما به هدایتشان دم به دم میافزاییم و اینها رشد پیدا میکنه. بعد آیه پایانی سوره مبارکه عنکبوت رو میخونید و چه لذتی میبرید از این آیه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. اونها که جاهدوا فینا، به تمام جد و جهد متعهدند، هر چرا که آموختند به کار می‌بندند در مسیر خداوند و در سبیل الهی. اونها که این چنینند لنهدینهم، آن به آن خدا باب هدایتشون رو گسترده می‌کند، فزونی در ایمانشون میدهد، رشد در ایمان پیدا میکنن، ثبات در ایمان پیدا میکنن، میشن قد افلح المؤمنون، میشن دون کسانی که اولئک هم الوارثون، وارثان جنات الهی و به مقامات بلند ممکن دست پیدا میکنن. پس آجان روشن است عزیز من، راه هیچ ابهامی هم نداره، چاره دیگه هم نداره. به ذکر و توسل و عشق و گریه و ناله هم کار درست نمی شود به این مطالب، بلکه راه روشن باید مسیر معرفت رو انسان طی بکند، کسب معرفت کند و به دنبال اون با آن چه می آموزد از دامنه آیات الهی پایبند و متعهد باشه تا باشد اون چه که باید باشد و دست بدهد اون چه خداوند سبحان در جای جای قرآن بازگو میکنه و این عاقبت رو برای مؤمنان متذکر میشود. خب این تا اینجا من این مقدمه رو معذر و مبارک دوستان عزیز بازگو کردم. همینجا دعا میکنیم شب اول و آغاز سخن و در محضر کلام الهی و بر فرش ماتم عزیز خدا سید و شهدا پروردگارا به آبروی قرآن و به آبروی سید و شهدا توفیق کسب معرفت و تعهد در مقام عمل رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. با این مقدمه این که عرض کردم دقت بفرمایید. حضرت پروردگار سرنوشت مؤمنان رو بازگو کرد، ویژگی های اهل ایمان رو گفت، الان ما را دعوت می کند به پیوستن به جرگه مؤمنان. از چه طریقی؟ ابتداعا از گشودن باب معرفت و شناخت به ما در کلام خیش. از کجا این رو شروع می کند؟ از نشان دادن آیات خیش. کدام آیه رو ابتداعا نشان می دهد؟ اونی که نزدیکتر از همه آیاتش به ماست و اون نیست مگر خود ما، خود وجود انسان. لذا خداوند در این آیه شریفه 12 که آغاز میشه این فصل و این بخش سوره مبارکه مؤمنون، باب معرفت و شناخت رو باز میکنه، اون هم باب معرفت و شناخت رو به خود انسان، که از این مسیر ما باید به حقیقت ایمان لقد افلح المؤمنون دست پیدا کنیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. این مقدمه ای شد که ورود ما رو به این آیه هموار کرد. خب فرمود ولقد خلقنا الانسان، لام مفتوح بر سر قد اومده تأکید رو میرساند، خود قد بر سر فعل ماضی اومده تأکید رو میرساند، پس شد تأکید مؤکد. قطعا و مسلما ما خلقنا الانسان، خلق کردیم انسان را از سلاله تین. طبق معمول دیگه آیان عزیزان معنوسید، من واژگان رو باید توضیح بدم و اونگاه پیام کلی آیه رو با هم مرور میکنیم. ابتداعا فرمود لقد خلق دل انسان. واژه خلق معنای اولیه اون در کلام عرب طراحی کردن، تقدیر، اندازگیری کردن است. خالق النعل من العدیم، این چند به اصطلاح چرم رو برش میزند، طراحی میکند که میخواد یه کفشی ازش دراد، این به اصطلاح سازنده کفش و کفاش، این رو در کلام عرب میگن خلق. خالق و نعل من العدیم. یا در موارد مشابه به خیاط خالق گفته میشه، از اسامی خیاط در کلام عرب خالق است در لغت عرب، چون پارچه رو میبرد، اندازه‌گیری میکند برای قامت شما و اونگاه میدوزد این رو. معنای اولیه کلمه خلق طراحی کردن است. اما هنگامی که به ذات حق نسبت داده می شود به معنای انحصاری آن برای خداوند سبحان، که در دعای زیبا 47 صحیفه سجادیه که صبح توفیقی بود در مسجد النبی شروع کردیم این نوبت خدمت دوستان، دعا وجود و مبارک سید استاجدین در روز عرفه رو که سنگین ترین دعا، طولانی ترین دعا، فاخر ترین دعا مجموعه 54 دعا صحیفه مبارکه سجادیه است که دنیایی است از معارف الهی، از همون چیزهایی که باید بریم دنبالش یاد بگیریم که الان عرض می‌کردم خدمت دوستان عزیز. اونجا وجود و مبارک سید الساجدین فرمود خالق کل مخلوق، خالق کل مخلوق، الله خالق کل شیء، خداوند در قرآن می فهمد. ما یه خلقی داریم عزیزان که فقط این به خدا نسبت داده می شود. افمن یخلق کمن لا یخلق، افمن یخلق کمن لا یخلق، آیا اون کسی که خلق می کند با دیگرانی که مخلوقند و خالق نیستند یکسان است؟ آیا شما این گونه نگاه می کنید به ذات حق و به خداوند سبحان؟ هنگامی که در قرآن میبینید خلق به عنوان یه صفت انحصاری خدا به کار برده میشه یه معنا داره، و هنگامی که به دیگران نسبت داده میشه، مانند این که خدا به عیسی میگوید عیسی استخلق من التین که هیئت الطیر، آقای عیسی تو از تین و گل خلق میکنی پرنده ای را و در آن میدمی و به اذن الله حرکت میکند و پرواز میکند. خدا صفت خلق رو به کی نسبت داد؟ به عیسی مریم. انشاءالله میرسیم فردا شب خدمت دوستان عزیز، وقتی که تمام صحنه آرایی الهی به پایان میرسد و این آیه عظیم و این اعجوبه خلقت پا به وجود و هستی میگذارد، حضرت پروردگار در پایان خواهد فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. خالق چی میشه؟ جمع بسته میشه و خداوند احسن الخالقین معرفی میشه. پس خالقهای متعددی است که خدا احسن الخالقین است. بله، ما یه خالق داریم که فقط اوست و هیچ کسی جز او نیست، الله خالق کل شیء. به این معنا وقتی گفته میشه، اون معنای لغوی که عرض کردم به تنهایی نیست. معنا خداوند ماده رو می آفریند، ماده رو یعنی اون چیزی که باید از اون آب طراحی بشه، انسان طراحی بشه، آسمان طراحی بشه، گیاه طراحی بشه، ماده رو می آفریند با سابقه پیشین. خیر، از عدم، از نیستی اون ماده رو می آفریند، بعد شکل به اون ماده میده و طرحش میده، اندازه گیری میکند، طراحیش میکند. این میشه خلق در رابطه با ذات حق و حضرت پروردگار. این دیگه اختصاص به او دارد. این همان است که افمن یخلق و کمن لا یخلق، او آفریده است و دیگران مخلوقند و چنین هنری ندارند. اما هنگامی که این صفت به دیگران نسبت داده میشه، به عیسی مریم نسبت داده میشه، یا میفرمایید فلان کس خلاقیتی دارد، عجب ذهن خلاقی دارد، به این نسبت رو میدیم، اینجا دیگه عیسی ماده‌ای رو ایجاد نمی کند، چیزی رو به صحنه نمی آورد، بلکه ماده‌ای رو که خدا آفریده است و موجود است شکل و طرحی به اون میده. این رو هم خلق میگویند که فتبارک الله احسن الخالقین رو انشاءالله فردا شب حول این معنا خدمت دوستان بیشتر بازش میکنم. لقد خلقنا الانسان، ما طراحی کردیم، شکل دادیم، ماده وجودی انسان رو آفریدیم. خب بارها در قرآن میبینید حضرت پروردگار میفرماید ولم تک شیئا، ما تو رو آفریدیم، و حالی که ولم تک شیئا یعنی چی؟ یعنی هیچی نبودی. هیچی نبودی یعنی چی؟ یعنی معدوم، یعنی لاشیء، یعنی عدم. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. خداوند سبحان آدمی رو از یه ماده‌ای موجودی شکلی ایجاد نمی کند مانند بقیه موجودات، بلکه از نیستی این انسان به هستی میاد. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، مگر نه این بوده است که انسان در روزگاران بسیاری از خلقت الهی وجود نداشت، چیزی نبود، قابل ذکر نبود، موجودی نبود، عددی نبود این انسان در خلقت الهی. اونگاه خدا چنین مقام و شأنی به او میدهد که میخوانیم انشاءالله و بررسی میکنیم. پس لقد خلقنا الانسان، ما طرح دادیم، ایجاد کردیم ماده وجودی پدیده ای رو به نام چی؟ به نام انسان. لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، از سلاله از تین. من این الانسان رو ابتداعا بگم، قدم به قدم بریم جلو منظرم بارکتون. خب این الانسان یعنی چه؟ استهزار دارید به ما، به ما خاکیان و موجودی که بالاخره ما آدمیان می دانیم خودمون رو. در قرآن دو اسم عمده داده می شود، یکی کلمه انسان است و دیگری کلمه بشر، اونی که مال کل تمام جنس ماست. یه واژه آدم داریم در قرآن که دخلی به ما ندارد، کلمه آدم علم است، یعنی اسم شخص، اسم یه شخص خارجی بیرونی معین و مشخص است با تمام ویژگی های خودش، و به فرزندان او و نسل او به همین خاطر بنی آدم گفته می شود. لذا هیچ کدام از ما آدم نیستیم و آدم هم نخواهیم شد، به این معنا چون آدم یه فرد بوده، دیگه تمام شده، ثبتی به ما ندارد. همه ما بنی آدمیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، این خطاب هایی که خدا به ما میکند، بنی آدم بنی آدم، ما همه بنی آدمیم. اما به این موجود و به این پدیده دو اسم مستقل در قرآن داده میشه، یکی کلمه انسان است و دیگری کلمه بشر. و چه جالب، به دلیل اینکه این موجود، الان میخوانیم خدمت دوستان، به این آیات از حساس ترین آیات قرآن در باب انسان شناسی است و در باب معرفت به انسان است. عزیزان بسیار مهمه این آیاتی که انشاءالله امشب و فردا شب این بحث رو خدمت دوستان عزیز مطرح میکنیم. چون این پدیده موجودی است دو ساحتی، یعنی دو بخش دارد، خداوند در طرح اولیه و خلق اولیه لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، این رو از گل آفریدیم. بعد میفهمد که در وقتی این قسمت تمام میشه و مراحل شکلگیری و تکون جنین رو مطرح میکند، به اصطلاح یه دوره امبریولوژی رو بازگو میکنه، جنین شناسی رو خداوند مطرح میکنه، بعد میفهمد که ثم انشأناه خلقا آخر، بعد یه خلق دیگه بهش دادیم. یعنی ابتداءً به آفرینش جسمی انسان و مادی انسان، نطفه و مزقه و علقه و مخلقه و اینها رو اشاره میکند که توضیح خواهم داد همه اینها رو. بعد اشاره میکند به بعد دیگری از وجود انسان که چیز دیگری است، خلقا آخر، یه خلق دیگری متفاوت از آنچه تا الان به او داده بودیم. انسان یه موجود دو خلقی است، دو ساحتی است، دو پاره است، دو بخشی است. مکن در جسم و جان منزل که این دو نست و آن بالا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا. به تعبیر حکیم صناعی غزنوی، ما دو بخش داریم، یه بخش جسم داریم عزیزان من، یه بخش جان داریم، یه بخش مادی داریم، یه بخش فرامادی تو وجود ما انسان هاست، دو پاره ای هستیم. یه وقتی عرض میکردم در یونان گذشته به انسان میگفتن جینوس، جینوس، جانوس، جینوس، به معنای موجود دو چهره. خود این واژه در لغت یونان کرت به معنای موجود دو چهره است. به همین خاطر به ماه اول سال میلادی چه گفته می شود؟ ژانویه. چرا این ماه رو میگن ژانویه؟ الان 2020 نزدیکه دیگه، چرا میگن ژانویه؟ به دلیل این که این ماه یه روش به طرف سال 2019 است، اما اون روش چیه؟ سال 2020 محسوب میشه، چون ماه دو چهره است، لذا به ژانویه گفته میشه از همین ماده. انسان یه موجود دو چهره است، دو ساحتی و دو بخشی است وجود انسان. خداوند فرمود لقد خلقنا الانسان. واژه انسان و بشر در قرآن به این پدیده گفته میشه و به ما گفته میشه به دلیل این دو ساحتمون. هنگامی که در قرآن کلمه بشر میاد، بشر از ماده بشره است، یعنی پوست، یعنی پوستی که دیده میشود. به این موجود بشره گفته میشه، چون پوست بدن این موجود به لحاظ مادی کرک و پشم و اونچنانیست مانند حیوانات که دیده نشه، شفاف و روشن است، دیده میشود، لذا به این موجود بشر گفته میشه. و هر کجا در قرآن دقت کنید، این خیلی بحث زیباییست، هر کجا در قرآن بعد جسمانی انسان مطرحه، از کدوم واژه استفاده میشه؟ از واژه بشر استفاده میشه. گفتن این هازا الا بشر، این که بشری مثل ماست، این چطور ادعا میکند که من پیامبرم؟ انبیاء الهی رو نگاه میکردن به جسمشون، به قدشون، بالاشون، میگفتن ایم که مثل ما میخورد. مال هازا رسول یعکل و طعام یمشی فی الاسواق، تو بازار قدم میزند، میخورد، مینوشد، اینم پس بشر است. کما اینکه خداوند هم در قرآن میگوید قل به وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، بگو پیامبر قل انما انا بشرون مثلکم، بگو پیامبر من یه بشری هستم مثل شما. خب این آیه از آیات خیلی کلیدی قرآن دیگه، در باب جفاها که به پیامبر می شود، یا قلبی که در حق پیامبر، افراط و تفریطی که در حق رسول خدا انجام میشه. بگو قل انما انا بشرون مثلکم، بگو من یه بشری هستم مثل شما. آیا واقعا پیامبر مثل ماست؟ بله، اگر به لحاظ بشریت میگید بله. این آیه الان با این توضیح که از کردم کاملا روشنه. اگر بعد جسمی پیامبر رو میگید، پیامبر مثل ما مادری دارند، پدری دارند، جسمی دارند، متولد میشن. رسول خدا مانند ما میخورد، میخوابد، شهوات جنسی دارد پیامبر، دردهای بشری دارد، نیازهای بشری دارد. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. اینطور نیست که اینها میل به خوردن نداشته باشند، میل به نوشیدن نداشته باشند، از واجر نبی نباشه و اینها کاملا در جای خودش هست. پیامبر قل انما انا بشر مثلکم نفرمود اینجا قل انما انا انسان مثلکم، نمیشه، مثل ما نیست پیامبر. الان میگم چرا، چون در آیه میفرماید یوحا الی، کدومی که از ما در مکتب وحی و اوحا الی عبده ما اوحا، کدومی که از ما فکان قاب قوسین او ادنا، چه کسی از ما رسیده است سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. کی رفته است تا اون مقامات قرب الهی و اون نهانخانه غیب خداوند رو دیده است و آموخته است؟ این یوحا الی است، این جان پیامبره. بعد جسمی پیامبر بشر است مثل ما، اما جان و روح پیامبر دانش آموخته مکتب وحی خاص الهی است، بدون استاد، بدون مدرس. و علم کما لم تکن تعلم، پیامبر به تو چیزها آموختیم که امکان آموزش برای تو از هیچ راه و مسیری وجود نداشت. پس پیامبر مثل ما نیست به لحاظ روحیش، اما به لحاظ جسمی مثل ماست پیامبر. اونجا بشر به کار برده میشه. اما هر کجا کلمه انسان میاد عزیزان در قرآن، به بعد روحی آدمی اشاره میشه. خلق الانسان عجولا، انسان عجول، کان الانسان عجولا، انسان عجول است. خلق الانسانو عرض میفهم حلوه، انسان حلوه. انسان میبینید این مطالبی گفته میشد، اوصافی که این چینی برای انسان گفته میشه، اینها صفات جسم ماست یا صفات روح ماست؟ صفات روح ماست. جایی که لقد خلق در انسان فی احسن تقویم، اون اوج کمالات انسان است و احسن و تقویم انسان است، انسان به کار برده میشه نه بشر. جایی که به روح، به نفس و حقیقت عظمت وجودی انسان اشاره میشه، شما واژه انسان رو میبینید. دقت فرمودید؟ حالا چون میخواد به شکل کلی مطرح بشه این معنا، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، چون میخواد برسه به اون نفس و انشأنا و این مواردی گفتیم، زمینه با کلمه انسان شروع میشه. خب حالا بفرمایید که مراد از این انسان الان چیه؟ آیا مراد از این انسان لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، ما انسان را از سلاله تین آفریدیم؟ اجازه فهمیدین سلاله تین رو هم بگیم، بعد به مصداق انسان اشاره کنیم. سلاله از ماده سله می آید. شمشیر رو دست میبرن به این قبضه شمشیر، از غلاف میکشن بیرون، میگن سل سیفه من القمد، میگن این شمشیر رو سله، یعنی چیکار کرد؟ بیرون کشید. به شمشیر آخته برون آمده از سیف المسلول، از سیف المسلول، از اسامی اوصاف وجود نازنین حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه الشریف، همین شمشیر آخته خدا که هنگامی که اراده الهی باشد بر سر اعدا او فرود خواهد آمد به زمان و به گاه مؤثر و جدی. من یه ضرب المثلی داریم جالب، من سل سیف البرق فهو مقتول، بهترم کلمه رو توضیح میدم، من سل سیف البرق، هر کسی که شمشیر ستم رو بکشه بده به دسته یه ظالمی، فهو مقتول، به خودش اول کشته میشه با اون شمشیر. عجیبه این جمله. مقرب و سلاطین ها در طول تاریخ خودشون قربانی های اول خودکامگان و سلاطین بودند، اونهایی که پایه‌ها رو هموار کردن برای یه ظالم خودکامه ستمگری، خودشون قربانیان تراز اول بودند همیشه به لحاظ سیاسی در طول تاریخ. من سل سیف البعی فهو مقتول به، پس سل به معنای بیرون کشیدن است. سلاله
ببینید پس سله چیزی رو جدا کردن از چیز دیگری است. اون دیگه به اصطلاح یه چکیده یه چیزی رو برون آوردن است. سلاله همین سله میره بر وزن فعاله. این وزن فعاله برای همچین چیزهایی به کار برده میشه. برای چیزی رو از چیزی جدا کردن. آقا جارو رو برداشتید شروع میکنید رو کف این خانه از ولی اصل شروع میکنید به جارو کردن. وقتی میرسه اون آخر همه رو جمع میکنید و قوارها رو. به اینها میگن کناسه. کناست البیت بر وزن فعاله مثل سلاله. این قبارهای جدا شده از روی قالی میگن کناسه. احساس میکنید که این ناخونها باید گرفته بشه دیگه. آقا بالاخره شروع میکنید و ناخونگی رو این ناخونها رو جدا میکنید. به این ناخونهای جدا شده میگن قلامه. از ماده قلم کردن میاد. قلامت الظفر یعنی ناخونهای جدا شده و اضافه. چیزی رو جدا کردید از ناخونتون. و کل این وزن یه ویژگی دیگه هم که داره چیزای کوچیک و به اصطلاح قلیل رو مطرح میکند. وزن فعاله اصلا چیز کم رو مطرح میکند. ما انسان رو آفریدیم از سلاله، از برون کشیده ای از تین. یک کلمه از این تو واژه‌تون بر این وزن فعاله تو ذهنتون هست که خیلی روشن میکنه این معنا رو. وقتی یه میوهی رو خلاصه هر چه داره از درونش بیرون میکشید اسم اون چیه؟ اصاره. اصاره تو سمر یعنی اون فشرده افشوره به فارسی میشه دیگه. اون افشوره میوه میشه اصاره. ما انسان را آفریدیم از یه چکیده و خلاصه از تین. تین چیه؟ آب و خاک. آب و خاک رو با هم مخلوط کن عزیز من میشه چی؟ میشه تین، گل. ما آفریدیم انسان رو از سلاله ای از تین. حالا چون نمیرسیم به قسمت بعدی همین رو باید برگردم بگم. ثم جعلناه نطفه. بعد این رو قرار دادیم به شکل یک نطفه در قرار مکین، در یه آرامگاه تثبیت شده ای. اینو فردا شب میگیم انشاءالله. برگردیم. خب این کدوم انسانه به این سلاله تین چیز که ذات حق مطرح میکنه؟ استعذار دارید دیگه از بهترین راه های فهم قرآن، معنی قرآن، ز قرآن پرس و بس. وقتی که نگاه آیه به آیه میکنیم در آیات شریفه و همیشه خدمت دوستان مکرر گفتم و هزار بار هم که بگیم جا دارد که برای فهم موضوعات قرآن هیچ چاره‌ای نیست الا اینکه تمام پازل این موضوع رو در قرآن بجوییم. عزیزان نمیتونیم به یه آیه قناعت کنیم، باید تمام آیات مرتبط رو در این باب بررسی کنیم. کسی که میخواد این موضوع رو در قرآن بداند باید آیات سوره مبارکه بقره رو بخونه، آیات سوره مبارکه اعراف رو بخونه، آیات سوره هجر رو بخونه، این آیات رو در سوره مبارکه مؤمنون بخونه، آیه 5 سوره مبارکه حج رو بداند، آیات سوره مبارکه صاد رو در باب خلقت انسان بخونه، همه این 7-8 جا رو ببینه، بعد میتونه اظهار نظر کنه که خداوند چه گفته است در این آیات شریفه. و الا معاذ الله، و الا تیر به تاریکی انداختن است و کسی نمیفهمد قرآن رو اگر تمام این مجموعه آیات رو بررسی و تأمل نکند. سوره مبارکه سجده مثلا فرض. ببینید ما در قرآن خداوند صراحتاً میگه بدع خلق الانسان من طین. ما آغاز کردیم خلق موجودی به نام انسان را از تین و از گل. یعنی آغاز خلقت انسان از تین و گل است. اینا رو توضیح میدم خدمتتون. بعد میفرماید ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. بعد نسل این انسان رو که از گل آفریدیم دیگه نسلش رو از گل قرار ندادیم ابتداءن، بلکه نسلش رو از چکیده یک مایع کم ارزش قرار دادیم که نام اون مایع کم ارزش در این سوره و در سوره مبارکه مؤمنون چیست؟ نطفه. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. عنایت بفرمایید. مجموعه آیات رو که نگاه میکنیم خداوند در قرآن گاه در باب خلق انسان وقتی ورود پیدا میکند به انسان اول اشاره میکند که مستقیما او را از خاک و آب و گل میآفریند در قرآن که نام او چیست؟ انسان. اما نام ویژه او آدم. حضرت آدم که در قرآن اشاره میشه به اون، این نسبت به حضرت آدم. بعد به نسل آدم که اشاره میکند، بنی آدم رو که اشاره میکند، میفهمد اینها رو از نطفه آفریدیم، یعنی فرزندان آدم مانند خود آدم مستقیما از آب و گل آفریده نشدن، ولو اینکه اینها هم از آب و گل آفریده شدن، یعنی همون نطفه‌ای که مبدأ وجودی انسان از چی تشکیل شده است؟ یعنی اسپرماتوزوئید و اوولی که میخواد یه انسان رو شکل بده در لقاحی که شکل میگیرد، اینا از چیه؟ این نطفه‌ای که مبدأ وجودی تک تک ما انسان هاست شکل گرفته از 22 عنصر موجود در خاک. 22 عنصر موجود از عناصر جدول مندلیوف موجود در خاک. لذا ما هم چیم؟ ما هم از آب و گلیم، ما هم از خاکیم، همونطور که آدم از خاک است، منتها با این فرق که آدم ابتداءً از خاک آفریده شده است، اما فرزندان آدم با واسطه از خاک آفریده شدند. اینو دقت کردید؟ حالا ناچارم این بحثم یه اشاره بکنم، چون عزیزان صاحب نظر به حمدالله همه دوستان، اما خب بعضی ها حساسیت بیشتری دارید، این نکته لازم و دقیق است. عزیزان، گزارش صریح قرآن بدون هیچ شک و شبهه‌ای این است که این 7 میلیارد امروز روی زمین، این 7 میلیارد انسان روی زمین از یک زن و مرد ایجاد شدند بدون هیچ تردیدی. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. یا ایها الناس یعنی 7 میلیارد امروز و دیروز، ای انسان ها، ما شما را آفریدیم از یک مذکر و یک مؤنث. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. بعد شدید قاره اروپا، قاره آسیا، قاره آفریقا، بعد شدید شعبه ها، گروه ها، الشعب ایرانی، الشعب العراقی، شدید این ملت ها، گروه ها، دسته ها، تا بتوانید روابط اجتماعی خودتون رو و روابط انسانیتون رو با هم سامان بدید، که اگر این تفاوت ها نمی بود هم رو نمی شناختید و ارتباط با هم برقرار نمی کردید. اما تمام وجود شما انسان ها از چی آفریده شده است؟ از یک زن و مرد. آیه اول سوره مبارکه نساء، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. ای مردم، تقوای خدا این رو پیشه کنید که شما را آفریده است از نفس واحد، شما را آفریده است از نفس واحده، از یک نفس تک. یعنی قرآن تصریح میکند تمام این 7 میلیارد موجود همه از چی آفریده شدند عزیزان؟ از یک فرد و یک مصداق واحد آفریده شدند، که حالا اسم اون رو در خود قرآن ذات حق مطرح کرده است، او جناب آدم است. این رو میدونیم. بعد میفهمد و خلق منها زوجها، و از جنس خود این نفس واحده ما برایش زن آفریدیم، زوج آفریدیم، زن نه، قرین آفریدیم، زوج آفریدیم برای او. حالا اسم او تو قرآن نیومده. شما میفرمایید که حوا، خب اینو در روایات و در تاریخ میگیم، ولا اسمش در قرآن زوجه. گفتیم به آدم اسکن انت و زوجکل جنه. حضرت عالی با سرکار و خانوم، برید یک خانه اجاره کنید در بهشت بنشینید تا بعد ببینیم چی میشه، انشالله صابخانه بشید در زمین بعدها. مثلا این اسکن انت و زوجک، دغدغه اول جناب آدم و همسرش مسئله چی بوده؟ مسکن. قربان شما که دغدغه اول همه انسان ها همین است. این رشته سری دراز دارد بالاخره، عرض به خدمتون. خب الان اسکن انت و زوجک الجنه. و بعد دقت هم در اینجاست، آمد عجیب. ببینید اینا دیگه معارفی است که تو مکتب اهل بیت علیهم الصلاه و السلام باید بریم دنبالش، دیگه نیست عزیز من. اومد خدمت وجود مبارک امام باقر، گفت آقا ان اهل المسجد، اهل مسجد اصطلاحی بود برای اهل تسنن در عصر ائمه علیهم الصلاه و السلام، ان اهل المسجد یقولون، اینها میگن که خدا در این آیه گفته است که خدا آدم را آفرید، بعد از وجود آدم زوج براش آفرید. یعنی چی؟ من ضلع الایسر، از دنده چپ آدم یه قسمتی رو برداشت و یک موجود دیگری رو به عنوان زوج براش آفرید. امام خندیدن فرمودن کذبوا والله، به خدا قسم دروغ میگویند. بعد اون حرف شد این که آقا میگن خانوم ها از دنده چپ گاهی بلند میشن، اینم شد مبدأ همون بالاخره میشه اون حرف. امام فرمودن به خدا سوگند دروغ میگوین. این و خلق منها، این من جنسیت نه بعضیت، از جنس خود آدم با همون خصوصیات و جنس زوج برای او آفرید تا بتواند قرین هم باشن و تکمیل و تکاملشون با هم دست بدهد. پس آجان تا اینجا ما تردیدی نیست در تمام ظواهر و بگید نص آیات شریفه قرآن که تمام این انسان‌ها شکل گرفته و به وجود آمده از یک زن و مردن در روی این زمین. این تا اینجا. خب حالا این فرد اولی که خدا آفرید، این آیا ارتباطی با قبل از اون هم خبرهایی بوده است؟ خوب حساس دقت بفرمایید. تورات موجود، توراتی که الان دست ماست و ما اعتقاد نداریم که تورات همه بخشهاش تحریف شده است یا حقایق در مورد اسلام پیامبر است برداشتن جابجا کردن، یا حرفون الکلم عن مواضعه جابجا کردن اینها رو پوشاندن، گاه یکتمون گاه فبین للذین یکتمون الکتاب و ایدیهم، یه چیزایی نوشتن اضافه کردن گفتن اینه، ولی همه تورات که تحریف شده نیست، مطالب اصیل و درست حسابی هم در تورات وجود داره، البته دورانش گذشته دیگه، منسوخ شده دیگه، آخرین نسخه وحی اومده که قرآن است، نیاز به تورات نیست، ولی تورات در جای خودش خودن و نور هدایت نور درش بوده است بالاخره در زمان خودش. آقا در تورات امروز همین الان میبینید که وقتی تورات نازل میشه آغاز خلقت آدم رو 6000 خورده ای سال معرفی میکنه در سفر تکوین، در سفر پیدایش. از زمان تورات تا الان حدود 4000 سال، یعنی میشه گفت از عصر آدم تا الان اگر اعتماد به این گزارشات بکنیم میشه 10-12000 سال، از جناب آدم تا الان، از آدم ابوالبشر تا الان چیزی حدود 12000 سال میگذره. و خب دوستان عزیز من هم هستن، شما بیاید الان محاسبه کنید، شما بیاید الان سریعا این رو عرض به خدمتون بدید، این رو به یه سامانه بررسی ریاضیوار بکنید، با نگاه بومشناسی یک زن و مرد رو تکثیرشون کنید به مدت 12000 سال با تمام امکانات و تهدیدها و فرصتها، مرگشون، میرشون، زایششون، همه چی، چیزی قریب 7 میلیارد بیشتر نخواهد شد. میشه همینی که هست، یعنی این 7 میلیارد امروز روی زمین نتیجه یه زن و مرد میشن قریب 12-13000 سال گذشته، چیزی بیش از اینم نخواهد شد، کمتر از اینم نخواهد شد، همین حدود و حوالیست. یعنی بومشناسی هم این رو میگه، جمعیت شناسی هم این رو میگه، درست. اما سوال، آیا قبل از این آدم در روی زمین موجودات دیگری و آدمهای دیگری بودند؟ بله بله، ما بنی آدمیم، ما فرزندان این آدمیم، ما را از یک زن و مرد آفرید. اما آیا قبل از این پدر و مادر نسل‌های دیگه‌ای، موجودات دیگه‌ای روی این زمین با این شکل و شمایل به این خصوصیات بودن؟ بله، به لحاظ روایات دینی میگید بله. وقتی که سوال کرد از وجود مقدس امام صادق، قبل از این آدم روی این زمین آدمی خبری بوده است؟ فرمودن مکان قبل ابینا آدم 1000 آدم، قبل از این آدم 1000000 آدم بوده است. آدم یعنی سرسلسله، کما که برای ما آدم سرسلسله‌ایه، یعنی قبل از این آدم 1000000 نسل دیگه در روی زمین بودن که منقرض شدن، همونهایی که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء رو به ذهن فرشتگان آوردن وقتی که نوبت این انسان رسید، گفتن کسانی رو خدایی میخوای بیافرینی که خونریزی و جنایت میکنند، به سوابقی که فرشتگان داشتند اشاره کردن. بعد فرمود نه، این نسل، این یه موجود هوشمندیه که این تفاوتهایی داره، این موجودیه که و علم آدم الاسماء کلها، ویژگی این انسان علم، تعلم، تعلیم و تربیته، و این انسانیست که میتواند به اوج توانمندی های الهی برسد. خواهید دید، بگذارید تا به شما نشان بدهم ماجرا را. پس بنابراین قبل از این انسان بودن، بیاید به گزارشات تاریخی موجود نگاه میکنید، بله در آرکیولوژی باستانشناسی نگاه میکنید، شما انسانهایی میبینید که اینها ثبت شدن 50000 سال قبل، 100000 سال قبل، 300000 سال قبل تا 500000 سال قبل، انسانهای ناندرتال، انسانهای کرومانیون و اینها بودن، نسلهایی که در روی زمین هستند و قبل از جناب آدم وجود داشتند. اما اینها نکته مهمیه میگم خدمتون. آیا این آدم با اونها ارتباط هم داشته؟ به لحاظ نسل؟ یعنی حالا اسم نبریم فعلا، اون رو بذارید بعد بگیم نظریه فلان رو. آیا این ارتباط داشته یا نداشته؟ ما داریم گزارش و کلام و وحی رو مطرح میکنیم. ابدا این آدم هیچ ارتباطی با نسل‌های قبلی نداشته، به تبع ما هم نداریم. چرا؟ ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. ان مثل عیسی عند الله، میدانید مثال عیسی در نزد خداوند مثل کیه؟ مثل آدم. خلقه من تراب، همونطور که آدم مستقیما از خاک آفریده شده است، از پدر و مادری نیست، عیسی هم از نسل قبلی به معنای پدر نیست، موجودی است که پدر نداره. و تمثل الله بشرا سویا. همینجا خدمت دوستان ماجرای ولادت مریم رو در سوره مبارکه مریم سالهای قبل گفتیم در تفسیر، که جبرئیل آمد و گفت من رسول خدا هستم، لأهب لک غلاما زکیا، آمدم که فرزندی رو از سوی خدا به تو منتقل کنم. پدر نداره جناب عیسی، مادر داره و پدر. اما عجیبتر از آن موجودی است که نه پدر دارد و نه مادر دارد، و اون حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام است. پس دقیقاً گزارشات دینی ما این است، ما به یه نسلی برمیگردیم، یک موجودی رو خدا به نام آدم آفریده است، مستقیماً از آب و گل می آفریند، از خاک و آب می آفریند، دو عنصر، دو ماده اصلی حیات و همه چیز آب و خاک دیگه، از آب و خاک می آفریند. حالا شرحش رو میگم فردا شب انشاءالله خدمت دوستان، متاسفانه وقت زود گذشت، اما همین قسمت رو یک اشاره بکنم تمام کنم، اینم برای دیگه که فردا تکرارش نکنیم. خب این مطالبی که آقای انصاری شما گفتید چیزهایی تو ذهن دوستان عزیز ما هست، اینا تو کتابای زیستشناسیشون چیزایی خوندن، اینا یه نظریه‌ای رو خوندن، یه حرفای آقای لامارک اومده، بعد اومده شاگردش داروین اینها رو پیگیری کرده، بعد نظریه عرض به خدمتون تکامل داروینیسم در اومده، بعد رشد و ارتقا و تبدل انواع و انتخاب طبیعی این مباحث پیش اومده، بعد گفتن که آقا این نسل انسان ممکن است تبدل یافته بعضی از حیوانات باشد، حالا دیگه آدم خجالت چه میکشه این حرفا رو باز بکن، بالاخره شباهت‌های با میمون داشته باشیم و آبا اجدادمون چنانی داشته باشیم و اینا چی میشه این حرفای؟ من همینجا سریع به شما عرض میکنم، ببینید در شکل گرفتن انسان در نگاه زیستشناسان دو نظریه غالب وجود داره، یکی نظریه فیکسیسم خلقت مستقله، یکی نظریه ترانسفورمیسم، یعنی نظریه تبدل انواع، فرم ها عوض میشن، ترانس دارند اینها، این نظریه که این ترانسفورمیسم میشه مبنا نظریه داروین، که یه جنسی یه نوعی بدل میشه به نوع دیگری، تکامل پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه تا میرسد به اون نوع برتر که مثلا ممکنه انسان باشه. فرض بفرمایید اولا در خود گفت که اول فرزندی تو ثابت کن بعد ادعای ارث بکن. تا الان که بنده اینجا خدمت دوستان نشستم، نظریه داروین هنوز نظریه داروین است، هنوز یه تئوریه، یه فرضیه است و یه امر ثابت شده علمی در نزد صاحبان دانش نیست، یک فرضیه الان. منتها تبلیغات و سیری که در دنیای غرب میخواستن بنا کنند، بنابر تمدنی که باید شکل میگرفت به اینجا میرسید، باید این میشد. من نمیخوام دیگه وارد بحثایی بشم که جاش اینجا نیست، تو این کلاس نیست، بخیر ما تو کلاس دکتری دانشجویامون 4 تا انسان رو که بررسی میکنم، انسان اول انسان کلاسیک هاست تو مکتبهای مدیریتی، یعنی اینها نگاهشون نگاه به اصطلاح اکونومی من، انسان اقتصادیه. بعد آقای تیلور 1906 میگه گوریل‌های هوشمند، به کارکنان کارخانه ها، کارگران کارخانه ها میگه گوریل‌های هوشمند رو باید تقویتشون کرد. یعنی نگاه به انسان میشه نگاه چی؟ حیوانی و ابزاری، همونی که خدا میگه انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، یعنی کرامت انسان رو بردن پس کردن به حد حیوانات رساندن. حالا این هدفی بود از فکری بود از که در نگاه فرهنگی و سیر زنجیره تمدن غرب بوده، من نمیخوام الان واردش بشم، اینا بحثای مفصل داره، فقط همون مقداری که میخوام برای این آیه بگم خدمت دوستان. نظریه تکامل، نظریه تبدل انواع داروین همین الان مورد نقدهای جدی به خصوص در این سالهای اخیر بعد از کشف دی ان ای و تمام مطالعات بر ژن و پروژه ژنوم کار به اونجا کشید که من میگم فقط خواهش میکنم دوستانی که مایلید برید همین رو سرچ کنید، مخالفان نظریه داروین همین رو برید سرچ کنید الان، یا اگر بیشتر میخواید به انگلیسی برید بحث اِوولوشن رو ببینید اپوزیتش کیه، اینا رو نگاه کنید ببینید اینها چیه. و به جناب عالی عرض میکنم آقای کارل پوپر فیلسوف معروف انگلیسی که بعضی از کسان کشته مرده اون بودن در این دوران اخیر، در کتاب جستجوی ناتمام میگه احتمال نظریه داروین با توجه به بررسی ژن معادل با صفر است. معادل با صفر است. استیون مایر بعد از 15 سال تحقیق میگه ما با دوستانمون به این نتیجه رسیدیم که مرگ نظریه داروینیسم رو اعلام کنیم. استیون مایر آمریکایی. برید سرچ کنید ببینید. آقای فون بایر آلمانی میگه ابطال نظریه داروینیسم برای من مسلم است، یه زیستشناس است با تمام مطالعات زیستشناسی. و من چقدر برای شما اسم ببرم؟ فرانسوی چینا رو بگم، عرضم به خدمتتون نمیدارم. میگه افسانه پریان است. آقای ژان رستان میگه افسانه پریان است این. تموم کنید. خب این هم به جای خود یه امر ثابت شده نیست که ما دست و پای کسی گم بشه و بگد آقا چه میشود بس بار گزارشات وحی چه میشه، گزارشات قرآن چه میشه. خیر، آنچه را که ما در اینجا میبینیم عزیزان، آیات شریفه قرآن، تلخیص اون رو خدمت بزرگواران عرض کردم. و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، ابتداعا اشاره میکنه خداوند به وجود آدم و اینکه آدم رو از چکیده از خاک آب و گل آفریدیم، بعد به نسلش ثم جعلناه. اما تو این تعبیر یه چیز عجیبی داریم که باید این رو فردا شب خدمتتون بگم. چه اصراری است که خدا این آب رو میگه، گل رو میگه، همه مسنون گل گندیده رو میگه، لجن رو میگه، سلسال کلفخار رو میگه، بعد از دلش تبارک الله در میاد؟ این چه سریه تو این حرفا؟ این بحث بسیار مهم کلامی اخلاقی اجتماعی است که انشاءالله مبدأ آغاز بحث فردا شب این، بعد هم بریم سراغ سیر تکون و شکل گرفتن خود جنین انسان تا خلق روح که انشاءالله فردا شب این مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان و آبروی قرآن توفیق فهم و درک آیات بینات خودش رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. به صلوات اینات بفرماید. من طبق معمول میخواستم مقتل بخونم براتون، این روز اول ماه سفر بود است و بالاخره، اما این کلمه سلاله ذهن من رو یه جای دیگه برد. این کلمه شب اول انجمن هم بگذارید عرض ارادت کنیم مستقیما به ساحت مقدس وجود نازنینشون. یه سلامی دارید شما توی زیارت ناحیه که با این کلمه سلاله سر و کار داره و ماده سله، و اون چیه؟ السلام علی اول قتیل من نسل خیل سلیل. سلام بر اولین کشته از نسل و سلاله دودمان پیامبر. عجیب است. یه منزل تا کربلا مونده، سر مبارک روی زین مرکب یک مرتبه بلند کردن، فرمودن سید الشهدا انا لله و انا الیه راجعون. کسی نتوانست بیاد جلو جز این آزاده بزرگوار. اومدن خدمت پدر، فرمودن بابا چرا استرجاع کردین، چرا این آیه رو فرمودید؟ فرمودن بابا جان علی، همینطور که سرم رو زین اسب بود در عالم رویا دیدم که فرشته‌ای بین آسمان و زمین داره میگه القوم یسرون و المنایا تسری علیهم. این قافله در حال رفتن و یه قافله مرگ هم پشت سر اینها در حال حرکت است. تا که این جمله رو فرمودند، سریعاً جناب علی اکبر فرمود بابا زمانی که اون قافله به ما برسد آیا قافله مرگ ما را دریابد؟ ما بر حقیم؟ فرمودند بلی پدر. فرمود اگر این چنین است اذن لا نبالی ان نموت محقی، هیچ باکی نداریم پدر، مرگ اگر مرده است گو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اینو ثابت کرد زهره عاشورا اون زمانی که از میدان برگشت. نمیدونم حالا چون ایام دیگه حالا گفتنش عیب نداره، ایام خاص مصیبت هست. بالاخره من ندیدم، من فقط یه جا دیدم عزیزان، شاید هم یه جمله منم بس باشه، فقط من یه جا دیدم که حضرت سید و شهدا در روز عاشورا دست بردن و محاصلشون و ریششون رو دستشون گرفتن و به طرف خدا اشاره کردن. اونم وقتی بود که این آزاده به طرف میدان میرفت و رفع شیبته نحو السماء، پیش خدا ریش گرفتند سید و شهدا. بعد یک جا فقط داریم این رو، انگامی که این امانت رو میخواست به خدا تحویل بده سید و شهدا، رفت برگشت بابا علعتش رو قد قتلنی و سلق الحدید و سقل الحدید اجهدنی، بابا آتش داره منو میکشد. خب بابا شما که میدونی پدر آب نداره، چطور از بابا طلب آب میکنید؟ اما رازش معلوم شد وقتی که فرمود پسرم هات لسانک، زبان تو بیار جلو. دیدن حسین لب بر لب فرزند رشید خیش صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.